آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در پنج شنبه 18 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دوم صفر سال 1443 هجری قمری و نهم سپتامبر سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره. ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصه همراهی دارید درود بر شما. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن سال روز استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. شرح قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان. و اعلام نظر وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تشکیل دولت طالبان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا نیب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نهم سپتامبر سیومین سالگرد استقلال تاجیکستان است. ضمن تبریک این روز به ملت و دولت شریف تاجیکستان، توجه شما را به پیام یک شهروند تاجیکستان از دوشنبه جلب می‌کنیم.
تاجیکستان، زخمی چشمفتی بر رخساری تو، در هوایی صاف و در جویباری تو، آبی سرخ و زرد آمد در هوا، آبی سرخ و زرد اندر جویی ها. تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیکستان جان و جانان، تاجیکستان بهتر از جان، بهتر از جان و جانان. تاجیکستان زنده ام با بوی تو، کور بادا چشمی بد بر روی تو، دور بادا آبی زرد و رنگی زرد، جاویدان از روی تو، از روی تو. پرده های نغمه هایم را بکن، بربرای به کفن هایم کفن. ای غریبانی وطن، آورده ام پاره ای را در وطن در هر یک سخن. ای خدا پیوند کن بشکسته را، جمع کن جمعی پریشان گشته را، جمعی خوردی تاجیکستانی مرا، از پریشان حالی نگه دار ای خدا.
رئیس جمهور اسلامی ایران فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. با گزارش سامانه خاور در پیام تبریک سید ابراهیم رئیسی آمده است: جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به جناب علی و مردم شریف تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. در ادامه این پیام آمده است: جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند به گسترش و تحکیم هرچی بیشتر مناسبات دو کشور همفرهنگ و همزبان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد گسترش بیش از پیش رابطه‌های دو کشور در راستای تأمین منفعت‌های متقابل و همچنین توسعه صلح و امنیت جهانی و منطقه باشیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و خانواده محترم و بهروزی ملت جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. همچنین رئیسان جمهوری روسیه، چین، ازبکستان، بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آمریکا، فرانسه، پاکستان و نخست وزیر هندوستان نیز در پیام‌های جداگانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به امام علی رحمان تبریک گفتند. انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز با صدور پیامی فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت. علی اشرف مشتهید شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این پیام خطاب به امام علی رحمان اظهار امیدواری کرد همکاری های گوناگون دو کشور همزبان و برادر بیش از پیش تقویت شود. حقوقدان تاجیک جزئیات قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان را که به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور تصویب شد توضیح داد. به گزارش سامانه تاجیک، دلشاد جورایف گفت این قانون شامل اشخاصی که متهم به فعالیت‌های تروریستی و افرادگری، جذب جوانان به سازمان‌های تروریستی، مشارکت در درگیری‌های مسلحانه در کشورهای خارجی و محکوم شدگان به زندان ابد هستند نمی‌شود. و افزود اما اشخاصی که متهم به دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی هستند اگر حکم آنان 20 سال باشد 4 سال کاهش می‌یابد. حقوقدان تاجیک ادامه داد برای اشخاصی که حکم محکومیت آنان زیر 20 ساله است هم کاهش 3 ساله در نظر گرفته شده است. دلشاد جورایف تاکید کرد این قانون شامل تخفیف مجازات برای دو معاون حزب ممنوعی نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده‌اند نمی شود. او اظهار کرد شاید برای دیگر اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان کاهش مجازات تا 4 سال اجرا شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. به گزارش خاور این مطلب در اولین نشست مجازی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان یعنی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران و چین بیان شد. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که جامعه بین المللی با همکاری کشورهای منطقه باید مسئولیت مهم صلح، ثبات و بازسازی در افغانستان را بر عهده گرفته و به آنها کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه لازم را ارائه کنند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم در این جلسه گفت برای رسیدگی فوری به مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه لازم است برای تشکیل دولت جامع با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی تلاش شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد ما هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی از آمادگی این سازمان برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان خبر داد. آناتولی سیدوروف رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه در پایان رزمایش نیروهای ضد عمل این سازمان برای نابودی تروریست‌ها در قرقیزستان اعلان کرد سازمان پیمان امنیت جمعی برای رویارویی با هر وضعیتی در افغانستان آماده می شود. رئیس ستاد کل سازمان پیمان امنیت جمعی و برگزاری رزمایش‌ها در روسیه و تاجیکستان برای آماده شدن نیروها جهت مقابله با تهدیدهای همچون تروریسم اشاره کرد. گروه طالبان روز یک شنبه 15 آگوست وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سرنگون شد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برخواسته از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان عنوان می‌کنند. پس از گذشت بیش از 20 روز از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان، این گروه روز سه‌شنبه حکومت نوی این کشور را اعلام کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 و با مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد. هم‌اکنون ازبکستان عضو این سازمان نیست. یکی از اهداف عمده این سازمان محدود کردن زمینه گسترش و نفوذ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا خود ناتو و آمریکا در منطقه است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 505 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 505 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 112935 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روزی گذشته تا روز پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 26821 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,237,799 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 4,481,814 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 958,933 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت یاد شده اعلان کرد تا کنون 21,128,929 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 11,280,698 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 32,409,627 نفر دوز رسیده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به این کشور خبر داد. به گزارش جمعیت هلال احمر ایران، کریم همتی رئیس این سازمان گفت 19مین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن روز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به وزارت بهداشت سپرده شد. کریم همتی افزود با ورود یک محموله 5 میلیون دوز دیگر به ایران، به طور کلی این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 30,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به نوع واکسن‌های وارداتی هلال احمر گفت فعلا تنها واکسنی که هلال احمر از طریق صلیب سرخ کشور چین به ایران وارد کرده است از نوع سینوفارم بوده، اما برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم واکسن های تاک دوز رو نیز از اروپا وارد کنیم. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین تاکید کرد ایران شفافترین کشور از منظر اجرای تعهدات هسته ای است. کاظم غریب آبادی با بیان اینکه ایران هیچ نکته و یا ابهامی در فعالیت‌های جاری و اجرای عهده‌داری‌های هسته‌ای با آژانس ندارد، افزود جمهوری اسلامی ایران بیشترین بازدیدهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌پذیرد. غریب آبادی اظهار داشت تمام فعالیت‌هایی که ایران انجام می‌دهد طبق تعهدات و حقوقش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و موافقت‌نامه‌های پادمانی است. نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با ذکر این نکته که غربی‌ها نمی‌توانند اجرای تعهدات ایران تحت توافق هسته‌ای که خودشان در حوزه رفع تحریم به آن احترام نمی‌گذارند را از تهران طلب کنند. و وی یادآور شد که حتی گزارش های آژانس هم نمیتواند هیچ مبنای حقوقی را برای چنین درخواست های غیر موجه فراهم کند. غریب آبادی در ادامه گفت متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره رویکردهای سیاسی در پیش گرفته و استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خودش را پایمال کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقل در وین همچنین در واکنش به گزارش کاروسی با بیان اینکه 4 موضوع پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد به این سازمان توصیه کرد که استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌گری خود را حفظ کند. رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه در گزارش خود مدعی شده بود فعالیت‌های آژانس در ایران به طور جدی تضعیف شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع‌های تروریست‌ها در منطقه کردستان عراق را هدف قرار داد. به گزارش کانال تلگرامی سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه تروریست‌های تجزیه طلب هتکا در شهر جلاله در مرز ایران و عراق را که قصد داشتند در چند روز آینده حمله های را علیه ایران ترتیب بدهند هدف قرار داد. بر اساس این گزارش 3 منطقه در کردستان عراق هدف حمله های ترکیبی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. مدتی 5 ماه است که تولیدات کارخانه های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در یروان پایتخت ارمنستان با نام خانه تجارتی ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ایران می شود. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان شما به ترتیب صدای هایرا پاتیان مدیر خانه تجارتی ایران و رافیک از مشتریان خانه تجارت را خواهید شنید.
مدت 5 ماه است که تولیدات کارخانه های ایرانی زیر سقف یک مرکز تجاری در ایروان به نام خانه تجارت ایران به مصرف کنندگان ارمنستانی ارائه می شود.
خانه تجارت ایران در اصل یک نمایشگاه دائمی محصولات ایرانیه که محصولات با کیفیت ساخت ایران رو به مصرف کنندگان ارمنستانی معرفی می کنه.
روغن‌های ترمز و ضد یخ، فیلتر و مراقبت‌های خودرویی، انواع چسب‌های خانگی و سیلیکون، پروفیل‌های در و پنجره بخشی از محصولات ساخت کشورمان هستند که در این مرکز به مصرف کنندگان ارائه می شوند.
سخت ترین بخش صادرات پیدا کردن مشتریه و ما در این حال برای محصولات ایرانی در ارمنستان هم بازاریابی می کنیم.
مرکز خانه تجارت که در حال حاضر نمایندگی بیش از 10 شرکت ایرانی را بر عهده دارد در چند ماه گذشته موفق شده محصولات ایرانی را به مصرف کنندگان ارمنستانی به درستی معرفی کند و مشتریان بسیاری به دست بیاورد.
متاسفانه قبلا شناخت درستی از محصولات ایرانی نداشتم، اما در یکی دو ماه اخیر که مشتری این مرکز شدم نظرم 180 درجه تغییر کرد. محصولات ایرانی واقعا با کیفیت هستند و قیمتشون هم مناسبه.
مرکز خانه تجارت بعد از موفقیت در ارمنستان حالا در تلاش است محصولات ایرانی را از طریق این کشور به بازار بزرگ اوراسیا از جمله روسیه صادر کند.
به گفته کارشناسان، شرکت‌ها و مصرف کنندگان ارمنستانی شناخت کافی از ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشورمون ندارند. البته نمایشگاه‌ها در جهت افزایش این شناخت نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما مهمتر از اون نقش مراکزی است مانند خانه تجارت ایرانی که سعی داره با معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان ارمنستانی پل مستحکمی باشه بین شرکت‌های ایرانی و مصرف کنندگان ارمنستانی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ادامه نشر خبرها. همزمان با سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، تدبیرهای امنیتی در شهر کابل در مقایسه با روزهای گذشته بیشتر شده است. در این حال اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی نموده است، گفته است که من هیچ پولی را با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف غنی با بردن 169 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل متهم است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
اشرف خانی بیانیه‌ای به زبان انگلیسی از دبی در یکی از صفحات اجتماعی خود داده و علاوه بر اینکه از مردم افغانستان عذرخواهی کرده گفته من پولی با خود از افغانستان خارج نکردم. بر اساس گزارش‌ها اشرف خانی متهم به بردن حدود 160 میلیون دلار همزمان با فرار از کابل است. اما در کابل سران طالبان حساب‌های بانکی همه نمایندگان و مقامات دولت سابق را مسدود کردند. طالبان همچنین در نخستین تصمیم خود پس از اعلام کابینه سرپرست قوانینی را برای برگزاری تجمعات اعلام کردند.
تظاهرات شروطی دارد. بر اساس شرایط اعلام شده باید مجوز تظاهرات بگیرند. زمان، مکان، هدف و شعارهای آن معلوم باشد تا ما بتوانیم امنیت تظاهر کنندگان را تأمین کنیم.
از پنشیر نیز خبرها همچنان زد و نقیز است. امروز همچنین سال روز شهادت احمد شاه مسعود است. تمهیدات امنیتی طالبان نیز امروز به ویژه در شهر کابل شدیدتر از روزهای قبل بود. طالبان در حالی برای مراسم رسمی آغاز به کار کابینه خود آمادگی می‌گیرند که هنوز برخی از سرپرستان وزارتخانه‌ها در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشدند و مردم هم تصویر واضحی از آنها ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
نشست رسانه‌های محور مقاومت در رویارویی با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد. به گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از بیروت، در این نشست که با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد، بیش از 100 تن از اصحاب رسانه‌های محور مقاومت از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
نشست تخصصی اصحاب رسانه‌های محور مقاومت با عنوان رسانه‌ها در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد.
این نشست آغاز فصل مقابله با توطئه‌ها و آگاهی بخشی به مردم در مورد شکست محاصره‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است. حرکت نفتکش ایرانی شروع شکست محاصره اقتصادی ایران، سوریه و لبنان در غرب آسیا است.
برای مقابله با محاصره اقتصادی، رسانه‌ها ابزاری بسیار قدرتمند هستند. ما باید به مردم جهان به درستی نشان دهیم که به همت ایران، لبنان و سوریه این محاصره در حال درهم شکستن است.
در این نشست بیش از 100 تن از مدیران، تحلیلگران و خبرنگاران از 7 کشور منطقه حضور داشتند.
ایران تعانی من الحصار والعقوبات منذ 40 عاما.
ایران 40 سال تجربه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه را دارد. امروز کل محور مقاومت در مقابل این تحریم‌ها ایستاده و وظیفه رسانه‌ها انعکاس شکست آمریکا در این نبرد غیرقانونی و غیرانسانی است.
تدوین خط مشی هماهنگ در مواجهه با میدان جنگ نرم رسانه‌های بیگانه و تبیین آغاز مسیر شکست شدن محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه از اصلی‌ترین مفاد بیانیه پایانی این نشست بود.
حاضران در این نشست اعلام کردند که رسانه‌های محور مقاومت نقشی اساسی در بازتاب مستمر شکست محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه دارند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و پنجمین کنفرانس رئیسان پارلمان‌های جهان و نخستین کنفرانس جهانی رئیسان پارلمان‌ها درباره مبارزه با تروریسم که روز سه‌شنبه در وین آغاز شده است، پس از 3 روز به کار خود پایان داد. همکارمان کاظمی از وین گزارش می‌دهد.
نماینده ایران در نشست جهانی پارلمان‌ها در مبارزه با تروریسم که در وین برگزار شد تاکید کرد پارلمان‌های دنیا بایستی قوانینی به تصویب برسانند تا جلوی افرادگرایی از هر نوع و توهین به ارزش‌های دیگر فرهنگ‌ها و جوامع را بگیرد.
خواسته مشخص ما این بود که در واقع اولاً کشورهای مختلف دنیا و پارلمان‌های دنیا باید نسبت به آگاه‌سازی مردمان خودشون از این مکانیسم معیوبی که برخی از کشورهای غربی در واقع اشاره نفرت دارن آگاه بشن و ثانیاً با قانون گذاری و در واقع تصویب قوانین مناسب جلوی این گونه افرادگرایی ها رو بگیرن.
در حاشیه پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان، هیئت اعزامی مجلس ایران دیدارهایی با نمایندگان مجالس دیگر کشورهای جهان داشت.
در دیداری که با در واقع نمایندگان پارلمان کشور هند داشتیم، با این توافق رسیدیم که کشور هند تلاش بکنه هر چه زودتر واکسن هایی که در واقع این کشور مورد استفاده قرار میگیره به ایران ارسال بکنه.
در این نشست سخنرانان به نقش مؤثر رؤسا و نمایندگان پارلمان ها در جهت مقابله با تروریسم تاکید کردند. پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان جهان با تصویب بیانیه نهایی به کار خود پایان داد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. حال شنوندگان عزیز و ارجمند، گزارش ویژه را تقدیمتون میکنیم با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان واکنش ها در قضیه پنجشیر و افغانستان از تاجیکستان و ایران.
خبرهای زید و نقیض درباره تسلط بر پنجشیر در رسانه ها و صفحه های اجتماعی رد و بدل می شود.
ولایت پنجشیر امروز کاملا تصفیه گردید.
با وجود آنکه طالبان با نشر ویدیوی از تسلط ولایت پنجشیر خبر داد، اما احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این ولایت بر ادامه مقاومت مقابل این گروه تاکید کرده است و همچنین عکس و نوارهای از تسلط قسمت‌های از پنجشیر به دست نیروهای مقاومت در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند. خبرگزاری سپوتنیک با نشر مطلب از در اختیار داشتن 65% قلمرو پنجشیر به دست نیروهای مقاومت خبر داده است. احمد مسعود چند روز پیش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد مقاومت در پنجشیر برای عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت در افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسعود افزود مقاومت در پنجشیر و شهرستان اندراب تا آخرین لحظه و برای ارزش‌های افغانستان ادامه می‌یابد و ما در کنار برادران خود بوده و از هر گونه قیام مردمی حمایت میکنیم. احمد مسعود همچنین از مردم افغانستان خواست مقابل طالبان قیام کنند و گفت پنجشیر در کنار قیام مردمی استاده و صدای آنها را بلند خواهد کرد.
حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبها در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. هموطنان ما در هر گوشه ای که هستیم، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم.
در همین حال مولوی عطاءالله از مسئولان طالبان پیام صوتی از دره پنجشیر اعلام کرد که ولایت پنجشیر به کنترل نیروهای طالبان در آمده و مردم با بیرون آمدن از خانه های خود مشغول کسب و کار شده اند. این در حال است که برخی رسانه‌ها از ادامه درگیری‌ها در پنجشیر خبر می‌دهند و برتری نیروهای مقاومت در داشتن تسلط بر پنجشیر را تایید می‌کنند. خبرگزاری سپوتنیک به نقل از علی میثمی نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، پنجشنبه خبر داده است اکثر مواقع‌های استراتژی در پنجشیر تحت نظارت این جبهه هستند. برخی خبرگزاری‌ها از فرار امرالله صالح از پنجشیر به تاجیکستان خبر دادند، اما به نقل از خبرگزاری از پلوس، محمد ظاهری اغبر شامی دیروز در نشست در دوشنبه گفت که امرالله صالح در پنجشیر است و فرار نکرده است و مقاومت ادامه دارد.
ما فکر میکنم که فرار در قاموس مقاومت دران نیست. اگر اونا فرار میکردن در روز اول تمام شرایط را داشتن فرار میکردن. اونا نه سنگی را به سینه زده بودن مانند دکتر اشرف غنی که رئیس جمهور کشور بود و نه رئیس جمهوری بودن و نه وزیری بودن، نه سرداری بودن، بلکه احساسشان نسبت به کشورشان، نسبت به مردمشان، نماینده محبتشان نسبت به افغانستان بودن. امرالله صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستن. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارن. در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارن. طالبان در این دراز ضربات زیادی را توسط نیروهای مقاومت افغانستان متقبل شدن. بعدن این گروه جهل اطفال، پیرزنان و جوانان را از خانهشان میکشه و به تیر میبنده و گلوله باران میکنه. مهارزومند هستم که دنیا در این راستا به تفاوت قرار نگیرم. بناهن کسانی که دیروز تهدید به منطقه و افغانستان و جامعه بین المللی بود، امروز در رأس قدرت قرار گرفتن. من یک بار دیگر تشکر میکنم که جناب عالی امام علی رحمان اولین رهبر است که موضع‌گیریش در قبال طالبان روشن است و امروز هم 17 دقیقه راجع به افغانستان صحبت داشت. مهارزومند هستم که سایر رهبران دنیا هم در این راستا مطالعه بکنم، رقابت‌های کشورهای بزرگ سبب نشه که منطقه در یک پرابلم بزرگ قرار بگیره.
این در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان هم دیروز به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان طی سخنرانی به موضوع افغانستان و فاجعه انسانی در پنجشهر اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست که به این موضوع رسیدگی و برای تشکیل دولت فراگیر مساعدت شود.
دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان، بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه‌بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی، یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باست از اول تا امروز این یگان جای مخفیش نگست نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکراراً اعلان می دارم که ما جانبداری هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشته منفیت های همه قوم و ملت های ساکنی آن، رای تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. همچنین میخواهم باز یک نقطه مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را با مشکلات به وجود آمده تنها گذارند.
در همین حال الهام نظریف، کارشناس تاجیک مسائل افغانستان، نیز در یک تحلیل به فاجعه در پنجشهر اشاره کرده گفته است علت تأخیر جامعه جهانی برای رسانیدن کمک‌های بشری به پنجشهر غافلگیر شدن آنان از سقوط ناگهانی و سری افغانستان به دست طالبان بود و در آینده نزدیک رسانیدن کمک‌های بشری هماهنگ خواهد شد. در همین حال آقای ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در صحبت درباره تنش داخلی افغانستان و مقاومت پنجشهر چنین اظهاری نظر کرد.
کشوری که همواره تو این 40 سال هم نظاره‌گر بودیم، هم اونجایی که ملت افغانستان کمک خواستن ما در کنارش بودیم و هستیم و خواهیم بود. آنچه که در اتفاق میفته ما شاهدیم که دو طرف ادعاهایی رو مطرح میکنن که ما البته باید اون ادعاها رو در صحنه میدانی بتونیم اندازه گیری کنیم. طالبان بحث از دولت همه شمول میکنه. احمد مسعود و کسانی هم که الان در پنجشیر کنار این جریان ایستادن، اونها هم مطالبه دولت فراگیر رو دارن. من از نظر کارشناسی تصور میکنم که موضع دولت فراگیر برای ما قابل دریافت‌تر هست تا دولت همه شمول، و قاعدتا در افغانستان تاریخ هم نشون داده هیچ قومی، حالا چه تاجیک باشه چه پشتون چه ازبک چه هزاره، قادر نیست که بر سایر اقوام تسلط پیدا کنه، هرچند اگر این تسلط برای یک زمان محدودی باشه. برای اجتناب از تداوم بحران و پیچیده‌تر شدن اوضاع بهتر است که با هم بشینن سر میز مذاکره و رعایت بکنن حقوق حقه اقوام رو.
اخیراً رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای هم در یک سخنرانی خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران با مردم و ملت افغانستان است و از دولت فراگیر با حمایت حقوق همه اقوام حمایت میکند.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغان، دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما.
این دیدگاه وجود دارد که چنانچه طالبان نتوانند مطابق وعده خود زمینه برای مشارکت همه اقوام و گروه ها در عرصه سیاست ورزی در افغانستان فراهم کنند و در صدد اجرا کردن طرح تشکیل امارت اسلامی در این کشور باشند، قطعا جامعه افغانستان به تدریج در مسیر دور تازه تقابل با این گروه قرار خواهد گرفت و میتوان پیش بینی کرد که در این صورت در شناخت رسمی دولت از سوی جامعه جهانی به مشکل برمیخورد و اقوام افغانستان هم با این روند مخالفت خواهند کرد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رئیس جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سالروز استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. شرح قانون نوی عفو عمومی تاجیکستان و اعلام نظر وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تشکیل دولت طالبان در افغانستان. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تکرار جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت با سعادت شما خانمها و آقایانی که صدای بنده رو از برنامه جریان شوم میشنوید. دستبندی واکنش ها در جهان اسلام در زمینه رشد بنیادگرایی در دنیای مدرن مبحث این قسمت هست. به طور کلی واکنش جهان اسلام به شرایط توصیف شده در مواجهه‌اش با اروپا را به چند دسته میتوان تقسیم کرد. نخست دسته‌ای که راه حل تلفیقی مدرنیسم اسلامی را پیشنهاد می‌کردند. مسئله این دسته از اندیشمندان، احیاگران یا فعالان و دولتمردان مسلمان با اروپا وجه سیاسی استعماری آن بود و در اکثر موارد دیگر آنان اروپا را مظهر ترقی و پیشرفت می‌دانستند که امت اسلامی برای اعتلای خود باید به آن تمسک جوید. اکثر مصلحان اولیه به خصوص در جریان مبارزات ضد استعماری از این دسته بودند. علاوه بر این کسانی که در معرض ناکارآمدی‌های مخصوص در امور حاکمیتی روزمره مناطق جهان اسلام قرار داشتند، به ویژه نخبگان سیاسی در دولت نیز عمدتاً در این دسته جای می گرفتن. برای این دسته اخیر وام گرفتن از روش ها، فنون، قواعد حکومتداری غربی دست کم برای مقابله با قوای نظامی آنان یک ضرورت بود. و اتفاقا همین گروه نیز بودند که نخستین گام ها را برای اصلاحات به ویژه در زمینه ی فنون نظامی و صنایع وابسته به آن مانند ذوب آهن برداشتند. از نظر این دسته اسلام حقیقی با تمدن غرب هیچ تعارضی ندارد و مسلمانان می توانند و بلکه باید با حفظ دینداری اصیل خود بسیاری از مظاهر تمدن اروپایی را نیز بپذیرند. البته در این میان میزان تاکید بر تعالیم اسلامی یا غربی در متفکران مختلف و در دوره‌های زمانی متفاوت تفاوت داشته است. این خط فکری از همان آغاز دوران احیاگری اسلامی تا به امروز همواره طرفداران بسیاری در جهان اسلام داشته است. دسته دوم گروهی که معتقد به غربی کردن کلیه امور بودند و اسلام را عامل بدبختی و تیره روزی مسلمانان می دانستند. مصطفی کمال یا همان آتاتورک از هواداران سرسخت این اندیشه بود و تلاش کرد با مقابله بسیار جدی با مظاهر اسلامی و آغوش گشودن به غرب ترکیه مدرن را به پیشرفت برساند. در هندوستان نیز مسلمانانی بودند که همکیشان خود را تشویق به کنار نهادن مناسک دینی می کردند. این گروه با رنگ و روی مخالفت صریح با دین مبین اسلام در بیشتر نقاط جهان اسلام همواره در اقلیت بودند و تأثیر چندانی در شکل دهی به گفتمان روشنفکران و متفکران جهان اسلام نداشتند. اساساً در اکثر جوامع جهان اسلام مخالفت با اصل دین نه اقبالی یافته و نه اساساً مجالی به آن داده شده است. در شرایطی که حتی بسیاری از مصلحان دینی که به صراحت بر اعتقاد خود به استوانه‌های دین مبین اسلام پای فشرده‌اند مورد آزار و اذیت‌های بسیار قرار گرفتند. دسته سوم گروه دیگری که عقایدشان در این اشعار مشهور خلاصه شده بود که الاسلام هو الحل. از نظر این دسته از متفکران و صاحب نظران مسلمان ریشه های فلاکت جهان اسلام را باید در دوری جستن از تعالیم اصیل قرآن و سنت دانست. پافشاری این گروه بر اجرای سریع و بدون قید و شرط احکام اسلامی با فهم و اجتهادی کاملا ظاهری از آیات و روایات و به زعم آنان بدون در نظر گرفتن قیود، اصلاحات و تغییرات بعدی در احکام که عمدتا از سوی علمای سنتی صداهای بعد اعمال شده است، با روشی انعطاف پذیر، بی مصالحه و بدوی آنان را در اکثر موارد تبدیل به نیروی سیاسی و معطوف به نتیجه ساخته است. پیشینه چنین باورهایی با پیوندهای ضعیف به ابن حنبل، امام مذهب حنبلی و بعدها به ابن تیمیه در قرن هفتم و هشتم هجری و همچنین محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم میرسد. دسته چهارم، عزلت‌گزینی، تحصیب دینی و تزکیه فردی با دوری از سیاست را باور داشتند. نمونه اعلای این گروه تبلیغی جماعت و تبلیغ در شبه قاره هند است که نه تنها نسبت به سیاست خونساست، بلکه مخالف هر گونه فعالیت سیاسی اعضای گروه خود می باشد. جمعیت العلماء المسلمین الجزایرین در الجزایر نیز رسالت خود را صرفاً مذهبی تعریف کرده بود و اعضا از هر گونه بحث یا فعالیت سیاسی در آن منع می شدند. این گروه توسط جمعی از سلفیان الجزایری راه اندازی شد که پیشتر در سال 1925 نشریه الشهاب را ایجاد کرده بودند. این جمعیت در واکنش و مخالفت با این گروه شکل گرفت. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. موضوع مهم بعدی فقدان مردم سالاری به عنوان زمین ساز بنیادگرایی رو در قسمت آینده بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به پروردگار متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور بر رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان از نگاه کاربران اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان لایحه قانون درباره عفو را برای بررسی به پارلمان کشور پیشنهاد کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است که این قانون عفو 16000 نفر را در نظر گرفته است. از این حساب 10700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می شوند. همچنین 1150 نفری که
از جانب مقامات در جنایت گمانبر یا عیبدار شدند و یا پروندهشان در دادگاه بررسی می شود عفو می شوند. حدود 3000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه های اصلاحی، 1900 نفر محکوم شدگان از کلونیه های اصلاحی سکونت و 4650 نفر محکوم شدگان از نظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می شوند. مهلت جزای 5300 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود. جزئیات قانون درباره عفو معلوم نیست. بسیاری از نزدیکان چهره های شناخته زندانی قبلا بر این امید بودند که در اعلام عفو به خاطر 30 سالگی استقلال تاجیکستان بستگان آنها از زندان آزاد خواهند شد. حالا معلوم نیست که زندانیان عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان صاحبکار شناخته زید سعیدوف، ادوکات معروف بزرگ مهر یاروف، ژنرال زندانی غفار میرزایف شامل این عفو خواهند شد یا نه. پیوندان چهره‌های شناخته و خود آنها حکم دادگاه نسبت به خود را از ابتدا ناعادلانه می‌دانستند. این قانون به مناسبت تجلیل از 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. بسیاری از کاربران از این اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان استقبال کردند، اما واکنش های دیگر نیز وجود داشته است. از جمله کاربر اینترنتی صفیه محمدوه تعجب کرده است و گفته است قرار بود 25000 نفر عفو شوند، باز به 16000 نفر کاهش یافت. مصلح یک کاربر دیگر نوشته است به فکر من این دفعه تجارت بعضی از منصبداران با برار نبود. عبدالباسید اسماعیلی کاربر دیگر می افزاید خدا کند که نفران آزاداندش و مظلوم از زندان آزاد شوند، نه دزد و آدمکش ها، که در این صورت امنیت جامعه به خطر می افتد. مقصود قادری برای این اقدام نیک از رئیس جمهوری تاجیکستان تشکر کرده است.
وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکی زد، بجانت 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 قسم.
عزیزان شنونده، امروز 9 سپتامبر روز استقلال جمهوری تاجیکستان است و امسال 30 سالگرد استقلال تاجیکستان تجلیل می شود. تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را از جماهیر شوروی به دست آورد. 30 سالگرد استقلال تاجیکستان گرامی باد. پریوش آریانفر شنونده دائمی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به مناسبت استقلال تاجیکستان شعر قرائت کردند که با هم میشنویم.
ما مردم این کشوری در اوج و براریم، یک ذره هم از دشمنی خود ترس نداریم، لیکن همه چون یک دل و جان صلح شیاریم، ما زیدی خزانیم و طرفداری بهاریم. ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است، مهر و دل و آبادی هر خانه عزیز است، آسودگی و کاری دلیرانه عزیز است، هر یک قدمی خود به همین عزم گذاریم.
بیروه تا بمانم، بیروه تا بمانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم.
تشکر برای همکاری خوب و مستمر شنونده گرامی.
بیروه تا بمانم، بیروه تا بمانم.
در ادامه صحبت شاعری مردمی تاجیک اسکر حکیم در موضوع استقلال را منظورتان میگردانیم.
ببینید، ما استقلال سیاسی داریم، مناسبت خود را با کشورهای هم خارجی خود معین میکنیم و استقلال